الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عن الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه ما من بلية إلا وفيها نعمة تحيط بها. در نگاه حضرت امام عسکری علیه السلام به بلایا جمله بسیار گرانسنگی دارن. حضرت فرمودن هیچ بلایا و گرفتاری و بلیه‌ای نیست. ما عرض کردیم که بلیه به لحاظ لغت و واژه اعم از مصیبت و غیر مصیبت، یا به عبارت بهتر اعم از این است که در سیئه باشد یا حسنه باشد. حضرت فرمودن هیچ بلایا و گرفتاری نیست مگر اینکه در اون بلایا نعمتی است که احاطه کرده اون بلایا را. خب اگر قرار باشد این فرمایش حضرت رو در یه جمله کوتاهی ترجمه آزاد داشته باشیم و بیان تفسیری آزاد، میتونیم عرض کنیم که بلا ظاهرش بلاست اما باطنش نعمت است. تعبیری نعمتی است که درش نعمت است. و اگر اینجوری باشد دیگه بحث نسبیت بلایا به چیز مسلمی می شود که بلایا نسبی هستند و چون که نسبی هستند در نظام وجود همونطور که در جلسات گذشته عرض کردیم نسبت بلا به جزئیات هست که بلا سید می کند. نسبت به نظام احسن اصلا بله همش نعمت است، همش آلاء الهی است. این فرمایش امام به عنوان تیمن و تبرک آغاز بس، اما فشرده مطالب گذشته ما در بحثی که نظرمون این است در مبانی اصولی هم بیان کردیم و در مباحث دیگر فقه هم به محضرتون عرض کردیم، ما قائل به تمثیل هستیم نه قائل به تفصیل هست. الا مخرج به دلیل، مگر جاهایی که دلیل خاص داشته باشیم در اونجا میتونیم بگیم آیات و روایات تخصیص دارن و الا تمثیل هستن، بیان مصادیق هستن و بیان مصادیق هم با توجه به ازمنه مختلف قابل تغییر و تبدله. حالا ما مواجه شدیم با بحث جدیدی، مسئله جدیدی، فقه هم باید پاسخگو باشد. بله، ویروس مصری حاد تنفسی به اسم کووید 19 یا مثلا بفرمایید قسمی از اقسام کرونا. ما باید تعریف این و مصداق این بیماری رو از نظر پزشکی و عرفی بشناسیم که تا این با این تعریفی که محضرتون عرض کردم شناخته میشه. و ما همونطور که در جلسه گذشته عرض کردیم ببینیم آیا در تاریخ هم نمونه‌ای یا نمونه‌هایی داریم که به این نتیجه رسیدیم. مباحث تاریخی رو و گزارشی عرض کردیم که بیش از بله شاید صدها ویروس و حداقل 20 ویروس مشهور شبیه به ویروس کرونا ما در سطح جهانی داشتیم با کشتار احیاناً گاهی وقتا دست جمعی، و من جمله از اونها که مشهور هم هست و در روایات ما هست، جناب غزالی در احیاء العلوم جلد 4 صفحه 33 تا 38 بله مفصل راجع به تا اون روایاتی رو نقل میکنه که اهل عامه هم بهش استناد دارن. بله منتها یک بحثی که جناب ملاحظه میفرمایید، حالا دیگه چون باید مباحث رو گذرا رد بشیم که به مباحث بیشتری برسیم، ایشون وقتی که این مباحث رو بحث طاعون رو و روایات رو مطرح میکنه، عمده بحثش رو تأکید میکنه بر این که طاعون با مقام توکل سازگاری نداره. خب ایشون رفت به سراغ همونطور که یا اون علوم راجع به مسائل اخلاقیه و مرحوم فیض ما هم رضوان الله تعالی علیه این محدث و این فقیه بزرگوار محجت البیضاء رو بر اساس احیاء العلوم نوشت، ایشون هم به تناسب مباحثی رو مطرح کرده هم و میتونید ملاحظه بفرمایید. فقط گزارشی عرض کردیم. نتیجه این که هم تاریخ گواه نمونه هایی هست و هم روایات ما نمونه هایی رو داره. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب بهار شریف جلد 8 صفحه 286 و جلد 65 صفحه 180 بله باز راجع به روایاتی رو راجع به طاعون بحث میکنن و ما عرضمون اینه، به این نتیجه رسیدیم که پس بنابراین ما نمونه هایی رو بله داریم و مصادیقی رو داریم، گرچه که به اسم نداریم اما به اوصافی داریم که این اوصاف با همدیگه مطابقت دارن و میتونیم مثلا این بحث رو داشته باشیم که میتونیم تنبیه منات داشته باشیم و سرایت ملاک و منات دوتا مصداق و دو جزئی رو مثلا در یک وصفی داشته باشیم. عرض من اینه که کاملا ما میتونیم این رو داشته باشیم. پس بنابراین امانی که خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو، من در فرمایشاتشون دو تا تعبیر برای این بیماری داشتن، یکی بیماری منحوس داشتن به خاطر آفاتی که میزنه، خوب تعبیری بود، و تعبیر دیگری که ایشون داشتن طاعون جدید داشتن. من عرضم اینه که ایشون شاید از این جملهشون بشه نظر فقاهتیشون رو هم استفاده کرد که ایشون هم زود گویا قائل به چه هستن؟ به تمثیل هستن. اگر همین جمله نظر فقاهتی ایشون هم باشه، ایشون هم قائل به چه هستن؟ قائل به تمثیل هستن. وقتی که قائل به تمثیل بودیم ما میتوانیم از اون روایات استفاده بکنیم. البته عنایت دارید در بحث طاعون بله چند بحث مطرح میشه که اتفاقا خیلی شبیه به بحث همین مباحث جدیدی است که الان در کرونا مطرح میشه. یکی از مباحثی که در بحث طاعون مطرح میشد مثلا بحث فرار از طاعونه، فرار از طاعونه، که باز این فرار از طاعون رو هم ما میبینیم گاهی وقتا به عنوان یه بحث معرفتی مطرح شده و اعتقادی مطرح شده. و در اونجا در روایاتی داریم که انسان نمیتواند از اراده الهی خارج بشود و ما میبینیم که در بعضی از اوقات ظاهرن در بعضی از زمانها هم خلط شده بین مباحث اعتقادی و مباحث فقاهتی. در مباحث اعتقادی صحبت بفرمایید اراده الهی است و صحبت این است که به قول جناب غزالی در احیاء العلوم با توکل چه میسازد و چه نمیسازد. خب این یه بحثه، اما یه بحث دیگر این است که در بحث نسبت بلایا همون فرمایش و سیره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت از زیر دیوار شکسته بلند شدن رفتن اون طرف و فرمودن بله از قدر الهی به قضای الهی پناهنده شدن، و چقدر جمله زیبایی. پس بنابراین ما یک وقت هست نسبت به اراده الهی داریم حرف میزنیم، نسبت به اراده الهی یه بحثیست، اما نسبت به این که ما حکممون چه هست، اگر بیماری مصری بود ما چه کار باید بکنیم، این که چه کار باید بکنیم ما بحث دیگه از همینجا احکامش شروع کردیم که آیا چرا داشته باشیم، عرض کردیم ما نباید چرا داشته باشیم، نه مباحث اعتقادی ما اجازه چرا میدهد، نه مباحث فقاهتی ما اجازه چرا میدهد، و در احکامی هم که نسبت به بحث کرونا مطرحه و بحث بلایا کلن مطرحه، حالا کرونا به عنوان یکی از مباحثه، بله همونطور که احکام ما دائر مدار دو بحث حکم تکلیفی و حکم وضعیست، ما در این بحث هم احکام تکلیفیه داریم و احکام وضعیه داریم، و احکام تکلیفیه و وضعیه هم هر یک از اینها دائر مدار فرد است و دائر مدار جمعه، یعنی احکام فردی بفرمایید نسبت به شخص مطرحه، یا احکام بفرمایید جمعی مطرحه تکلیفی، یا احکام فردی وضعی مطرح است، یا احکام وضعی جمعی مطرحه. خب پس بنابراین ما در نگاه اولی وقتی که میریم آیات مختلفی هم داره، من تا نمونه از آیات رو محضرتون عرض میکنم که عنایت داشته باشی. یکی که اولا همه مسائلی که ما بهش برخورد میکنیم تمام زوایاش برای ما روشن است، در همون تعبیری که داشتیم در منظومه هستی نظام وجود و عالم باید بگیم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آیه شریفه میگه علم بشر اون چی که داده شده علم قلیلی است، بله علم قلیلی است، اما با این علم قلیل میتواند خیلی از موضوعات و مباحث رو در این حال بیان بکنه. وقتی که چون این است، ما میبینیم بشر در مقابل و مواجهه با بلایا گاهی از اوقات کراهت داره، چون ظاهر بلا بله چندش آوره دیگه، زرج آور و رنج آوره، اما آیه شریفه داره که فعصا ان تکرهو شیئن و یجعل الله فیه و یجعل الله فیه خیرن کثیرا، چه بسا بله شما یه چیزی رو کراهت داری اما خداوند درش خیر کثیر داده، یا عصا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم و عصا ان تحبو شیئن و هو شر لکم، و قاعده کلی و الله یعلم و انتم لا تعلمون، چون علم حقیقی مال حضرت حق است و انسان در مقابل علم حضرت حق نمیداند لا تعلمون، میبینیم که فورا تا با یه چیزی برخورد میکنه نسبت خیر و شر میده. خب ما منتها دیگه، حالا انسان مؤمن با انسان غیر مؤمن و انسان مؤمن شاکر با انسان مؤمن غیر شاکر فرقش این است که ادب با حضرت حق اقتضا این میکند که خدا خودش ادب رو به ما یاد داد، چقدر قرآن ظریف بیان کرده و ما اصابک من حسنه فمن الله و من اصاب ما اصابک من سیئه فمن نفسه، خیلی تعبیر تعبیر زیبایی. یا جناب حضرت ابراهیم فرمودن و اذا مرضت فهو یشفی، مرض رو به خودشون نسبت دادن، شفا رو به حضرت حق نسبت دادن. ما در مقابل بلایا باید همین نسبت رو داشته باشیم، بلا را، آسیب را به عبارت بهتر شر را و بدی را و به عبارت بهتر اون چه که ناپسند است، ناپسند رو به خودمون نسبت بدیم و اون چه که خیر است به حضرت حق نسبت بدیم. ما در بعضی از روایات هم داریم ادب با حضرت حق این طوری اقتضا میکنه، البته این البته هم از اون نکته های بسیار دقیقی است که معذرتون عرض میکنیم و نظر ما هم همینه، البته ما قائل به این هستیم که افعال بشر گاهی وقتا نتیجه افکار و کردار خودشه، افعالش نتیجه کردار و رفعال خودشه، یعنی به عبارت بهتر برای همین دیگه فرمودن مواظب اندیشه هاتون باشید تا اعمال و اوصاف شما و اخلاق شما حسنه باشد، که اینها در یک دیگر چه دارن؟ تأثیر و تأثیر دارن. خب ما عرضمون اینه که بله، گاهی از اوقات بلایا باعث چه می شود؟ باعث این می شود که خود انسان موجب بعضی از بلاها بشود، و این یه چیزی است، و این یه چیزی است. همون که بله، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. کسی محضر امام رضا علیه السلام مشرف شد، حدیث رو ملاحظه می‌فرمایید، بله، گلایه‌ای داشت یا صحبتی داشت از یا سؤالی داشت حداقل از بعضی از بلاهایی که احیاناً بلاهای جدیده. حضرت خیلی جمله زیبایی فرمودن کل ما احدث العباد من از ذنوب ما لم یکونو یعملون. وقتی که انسانها بنده ها بله عباد گناهان جدیدی رو انجام بدن که تا به حال انجام نمی دادن، احدث لهم من البلا ما لم یکونو یعرفون. خدا یه بلاهایی بهشون میده که تازه بهش برخورد میکنن، نمیشناسن دیگه، باید تازه بشناسن. پس بنابراین به لحاظ انگیزه این مسائل بعید نیست که ما بگیم بعضی چیزها برای همین حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن در دوره آخر الزمان مردم به قدری که بله با گناهانشون مرگ به سراغشون میاد، با عجلهاشون به سراغشون نمیاد. پس بنابراین بله انگیزه بعضی از بلاها هم بعید نیست همین باشد. برای همینه که توصیه میکنیم که انسانها مواظب کارهاشون باشن تا خدای نخواسته نتیجه کارها و افعالشون رو نبینن. اما اولین بحثی که در احکام تکلیفی به نسبه به بحث این بیماری مطرح میشه، این بحث مطرح میشود به نسبه به خود فردی که مبتلاست. اولین حکمی که داره، چون به عبارت بهتر روزانه میخواهد اعمال عبادیش رو انجام بده، این اعمال عبادی شخص کرونا چطوری است؟ اعمال عبادی شخص کرونا چطوری است؟ پس اولین سوالی که در احکام تکلیفی مطرحه نسبت به اعمال عبادی شخصی که گرفتار به این مریضی شده. خب اما جواب، ما میگیم ما اطلاقاتی که داریم که لا حرج علل مریض. خب در این که این شخص مریضه هیچ شک و شبهه‌ای نیست، لا حرج علل مریض. خب وقتی که لا حرج علل مریض باشه و حرج هم یکی از قواعدی است که دائر مدار بین اشخاص است، ما حتی در اشخاص مبتلا به مریضی کرونا نمیتوانیم همه حکم‌ها را نسبت به تمامشون بگیم یکیست. پس به عبارت بهتر دائر مدار چه است؟ دائر مدار شخص مبتلا به است. همونطوری که امروز هم بله متخصصین هم این نظر رو دارن که فرد مبتلای به این مریضی گاهی وقتا شدید مبتلا می شود، گاهی وقتا خفیف مبتلا می شود. اصلا ما عرضمون این است که در بعضی از مبتلایان به بیماری کرونا اصلا حکمش با حکم افراد مریض هیچ تفاوتی ندارد. چرا ندارد؟ چون درست است که به لحاظ طب مریض اطلاق می شود، اما به لحاظ فقه مریض برش اطلاق نمی شود، چون می تواند اعمالش رو مثل بقیه انجام بده. مثلا خفیف مبتلا شده، پس این خیلی جالبه، من دیدم بعضی از آقا متاسفانه تسامح به خرج داده می شود، همه احکام مبتلا به کرونا را یه جور حساب می کنند. نه خیر، مریضی ها قابل مراتبه، هر مریضی به نسبه حتی اشخاص بله یک مریضی هست. مثلا بفرمایید حتی مبتلایان به دیابت، مثال دیگری خارج از موضوع بزنید، و مبتلایان حتی به مرضهای قلبی، حتی مبتلایان به مثلا مرضهای معده، گاهی وقتا در نسبت به روزه ما میبینیم بعضی از همونها میتوانن روزه بگیرن، بعضی ها نمیتوانن روزه بگیرن. پس بنابراین همونچون که ضرر شخصیست، حرج هم شخصیست. ما عرضمون اینه که در بعضی از افراد مبتلا به اصلا صدق مریض و صدق مرضای فقهی برش نمیکنه. پس بنابراین میتوانیم این حرف رو بزنیم که هر مریض فقهی مثلا مریض پزشکی هست یا نسبتشون بفرمایید عموم و خصوص من وجه، ظاهرا نسبتشون عموم و خصوص من وجه، یعنی بعضی از این مریضی ها اون مریضی هستن و بعضی از مریضی های مثلا پزشکی مریضی شرعی نیست و بعضی هاشون نقطه جمع دارن. ما نظرمون اینه که صدقشون چه صدقیست؟ عموم و خصوص من وجه هست، نه عموم و خصوص مطلقی که احیانا بعضی ها نظرشون که نسبتشون عموم و خصوص مطلقه، نه عموم و خصوص من وجه، و نه نسبتش تساویست که ما بگیم هر مریض مثلا طبیعی مریض شرعیه. ما باید چه بکنیم؟ به عبارت بهتر خصوصیت سنجی بکنیم، افراد سنجی بکنیم، ببینیم نسبت به افراد آیا مریض فقهی هست یا نیست. اگر مریض فقهی بود مسائل مریض فقهی برش فرق میکنه. حالا خوب بده، مثلا شر از رو عرف اگر بود گاهی وقتا، پس بنابراین طبیب هنوز به این نرسد که این مریض است، اما بفرمایید شر میگه مریضه، شر میگه مریضه و احکام مریض برش اطلاق میشه. لذا نسبتشون نسبت عموم و خصوص من وجهه، نه این که نسبتشون نسبت تساوی یا نسبت عموم و خصوص مطلق باشه. خب وقتی که چنین باشه، ما میگیم به بعضی از مریضی ها میگیم بعضی از این اقسام مثلا کرونا دیگه به قول معروف مرحله بالاتر رو میگیریم، سنگین ترین مرحلهش و به عبارت بهتر شدیدترین مرحلهش مرحله ایست که دیگه نمیتواند اعمالش را انجام بده. مثلا بفرمایید حتی میخواد وضو نماز بخواند، وضو رو نمیتونه بگیره. خب اینجا وضو رو که نمیتونه بگیره باید چه بکند؟ باید به طهور دیگر مراجعه بکند. اگر نتونست به طهور دیگر مراجعه بکنه باید چه بکند؟ باید بره به سراغ ولی این که آیا تا آخر وقت میتواند مثلا آبی پیدا بکند و وضوش رو بگیرد، یا میتواند تا آخر وقت حتی دست و پایش را تکان بدهد، نیاز به مراقبت‌های شدید ندارد، یا میتواند حتی او رو میتواند اون رو تیمم بده. ما عرضمون است که هر یک از اینها رو میتواند، یکی به دیگری بله سرایت میکند و میتواند مرتبه دیگر رو انجام بدهد. و ما یک نظری داریم در مباحث خارج اصول، محضرتون تقدیم کردیم. ما اوامر استراریه و اوامر بفرمایید ظاهریه را همانند اوامر دیگر چه میدانیم؟ مجزی میدانیم. در این دیگه وقتی هم که کاری در اون قسمت انجام بدهد و الان خارج وقت است، به نظر ما گاهی وقتا هم دیگه امر به قضا هم وارد نمی شود، گرچه که شاید بگیم مثلا دایره علم اجمالی باشد و احتیاطاً مثلا لازم باشد، اما به لحاظ مبنا دیگه قضایی برش لازم نیست، چون اوامر استراریه و اوامر ظاهریه همانند اوامر واقعیه مجزی هستند. من اشاره کنم در این جهت به یک بله حدیث، البته روایات زیاده، یک دو نمونه رو بله به عنوان نمونه عرض میکنیم و از مسئله باز میریم به سراغ مسائل بعدی. صحیحه محمد بله حلبی، از بله محمد حلبی میدونید اینها همه سه چهار تا فرزند و پدر بودن، همه اینها جز موثقین هستن و روایاتی که ازشون نقل میشود گرچه که تشابه اسمی هم دارن اما همشون صحیحه. عن محمد ابن سنان، عن عبدالله ابن مسکان، عن فضاله، عن حسین ابن عثمان، ان عبدالله ابن مسکان ان محمد ابن حلبی. خب سوالش چیه؟ ببینید مورد مشابهه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الجنوبو یکون معه الماء القلیل. بله میخوام چه مثالی بزنیم؟ میخوام باز تمثیلی پیش بریم. نمونه شخصی که مبتلا به مریضی مسری شده که الان دستگاه های مختلف برش متصله و نمیتواند وضویی داشته باشه، غسلی داشته باشه و احیانا نیاز به غسل و وضو دارد و نیاز به طهارت دارد، حالا باید چطور باشه؟ از حضرت سوال کرد یکون معه الماء القلیل. ماء البته این نسبت به جاییست که بله ماء قلیل و دائر مدار بین استفاده خودش یا شخص دیگری و تیمم و وضوشه. حضرت فرمودن فإنه و اقتسل بهی خاف العطر ایقتسل بهی او یتیمم، آیا غسل بکنه یا تیمم بکنه؟ حضرت فرمودن بل یا تیمم. آخر حدیث داره و کذالک ازا ارادن وضو و سائر. بله ابواب تیمم باب 25. خب ما وقتی که این حدیث رو ملاحظه میکنیم ببینیم پس این حدیث در صحیح بودن حدیث هیچ شک و شبهه‌ای نیست، چون بله روایت سلسله سندش بسیار سلسله سند خوبی است. از حضرت سوال کردن که انسان جنوب باش آب کمیه، اگه غسل بکنه بله خوف این داره که تشنگی برش عارض بشه، آن آب رو نگه داره برای تشنگیش یا وضو و غسل بکنه؟ حضرت فرمودن که تیمم بکنه. البته مورد سوال غسل بود. حضرت فرمودن و کذالک اذا اراد الوضو. منتها اینجا یک تأمل رو باید عنایت داشته باشی. مبانی آقایان فقها ها دوتا مبنا بیشتر نیست. یک مبنا این است که شخص عطشان مثل شخص مرزا، شخص عطشان مثل شخص بفرمایید مریضه. خب که ما هم تقریبا میخوام همین استفاده رو داشته باشیم، اما بعضی ها میگن نخه، فرق است بین عطشان و بین مریض. ما عرضمون این است در این که هر دو معذور هستند و الان نمیتوانند آب رو استفاده بکنند، هر دو در این که الان مجاز به استفاده آب نیستن، هر دو یکی هستند. منتها انما الکلام که آیا انگیزه تیمم کردن و وضو نگرفتن و غسل نکردن آیا ضرر است یا خوف است، و آیا ضرر و خوف دو مقوله متفاوت هستند یا دو نمونه از علت واحده هستند؟ باز دو مرتبه تکرار میکنم چون نقطه دقیقی است و همینه که بله نقطه استفاده بله وجوب تیمم و عدم وجوب وضوء و غسل. الان یه آبی هست، یک وقت هست ضرر دارد براش آب، آب به قدر کافی هم هست اما آب چه هست؟ ضرر دارد. اما یک وقت هست آب هست اما به قدر کفایت نیست، خوف هست. آیا خوف و ضرر هر دو هست؟ یا ما مثلا قائل بشیم در ضرر ما یه بحثی داریم که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، میاد موضوع رو از بین میبرد و اگر این کار رو کرد حتی بگیم مثلا وضوء تو هم باطل است، اگر یه گوزی مکلفی بود لجبازی کرد، بله یا بله وسواس داشت یا دقت داشت یا اینجاد پیش میاد اتفاقا آب براش ضرر داره اما در این حال میره وضوء میگیره. مثلا که اتفاقا در بحث ما نحنفی یعنی در مسائل کرونایی شاید اینطوری باشه، الان فرد معابدی زاهدی بله خدای نخواسته بستری شده، الان هرچی پزشکا بهش میگن بابا وضو برات آب برات ضرر داره، الان وضو نگی، یا از زیر این دستگاه خارج نشه که دست تو وضو بگیری، اما احیانا میره وضو میگیره. اگر شما مبناتون این شد که لا ضرر میاد اصل حکم وضو را میگیرد، این اصلا مأمور به وضو نیست. مثل این است که مأمور به نماز نباشد پاش نماز بکنه، مأمور به فلان شی نباشد و پاش اون شی را انجام بده یا ترک بکنه. و اگر اینجوری باشد اصلا وضوش وضوی باطلی. اما اگر آمدیم گفتیم نه خیر، بله قاعده لا ضرر فقط می آید حکم وضو را می برد، اما این که مصلحت وضو را هم از بین ببرد مصلحت را از بین نمی برد. اگر اینطوری باشد دیگه باید در فتاوا بنویسیم که اگر تیمم کرد نیاز به اعاده نیست. اما ما عرضمون این است که در قواعد به خصوص در قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج، یک ما عرضمون این است که شخصی نوعی نیست، ضرر و حرج شخصیه، یعنی برای یک کسی صدق میکنه برای کس دیگر صدق نمیکنه، در اقسام مریضی ها مختلفه، این اولا. و ثانیا قاعده لا ضرر گاهی از اوقات اصل حکم را میبرد. درست است که حکم ثانوی است و قاعده است، اما گاهی وقتا قاعده است که حاکم است، و وقتی که حاکم باشد بله دیگه همون مبانی که ملاحظه دارید در آخر کفایه، چون بعضی از قواعد مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه گرچه که قواعد فقهی بودن اونا رو در قواعد اصولی هم مطرح کردن، و اینجا جایی است که باید بگیم آیا تداخل قواعد اصولی و فقهی هست. ما نظر اینه که بله، همونطور که در موضوعات قائل به تداخل هستیم، در قواعد هم ما قائل به چه هستیم؟ تداخل هستیم. پس بنابراین میشه این حرف رو بزنیم که در قاعده لا خوف، بله اینی که میگه خوف دارد و آمد خوفش رو شکست و وضو گرفت، بگیم که بله وضوش اشکالی ندارد، نمازش صحیحه و در نتیجه نمازش آن طهارتن انجام داده است. اما در جایی که لا ضرر باشد بگیم نه خیر، اصلا وظیفش وضو نبوده است، این نمیبایست بره وضو بگیره، و حالا که رفته تیمم گرفته گویا صلاتش هم دچار اشکال میشه، چون صلاتش هم عن غیر طهارتن انجام گرفته. ما عرضمون اینه که این حدیث صحیحه جناب حلبی، محمد حلبی، که راجع به جنابت و غسل کردنه، و باز هم از باب تمثیل میتونیم استفاده کنیم. ما عرضمون اینه که در حکم مبتلا به بین جنوبی که الان آتش برش عارض شده و مقدار آب کافی هم نداره که هم غسل بکنه هم آتش رو برطرف بکنه، خوف آتش داره، اینجا اصلا وظیفش چه هست؟ وظیفش تیممه. و میتونیم این حرف رو بزنیم که بله خوف با ضرر یکیست. بله اینو دیگه یه مقدار تأمل بفرمایید که آیا شما به این نتیجه میرسید که بگید رافع مصلحت حکمم هست یا تنها رافع ظاهر حکم هست. اگر شما بله آمدید این حرف رو زدید، دیگه بین خوف و آتش، بین مرض و آتش دیگه تفاوتی نیست. حالا شما بله نظریات امام رو رضوان الله تعالی علیه در تحریر و تعلیقه هاشون بر عروه و همینطور عروه رو ملاحظه بفرمایید، بعضی از فقها نظرشون اینه که خوف و ضرر هر دو یکیست، بعضی ها نظرشون اینه که خوف و ضرر چه هستن؟ متفاوت هستن. ما عرضمون اینه با کمال معذرت از همه مبانی بزرگان و نظریاتشون رو چشممون و بزرگواریشون بله و تکریمشون و تعظیمشون وظیفه همه من هست، اما ظاهرا ما باید موضوع شناسی بکنیم. یعنی اولا خود مریض متفاوته، خود افراد مختلفن، شاید مرضشون یکی باشد اما در ابتلاهاشون متفاوته، و بین جایی که مثلا بفرمایی دستور پزشکی براش صادر میشه یا واقعا ضرر دارد یا واقعا اطاعت نمی کنه. و انشاءالله ما یک بحثی خواهیم داشت در همین مباحث و آیا اوامر طبیب لازم الاجرا هست یا لازم الاجرا نیست. ما عرضمون این است که گاهی از اوقات اوامر طبیب هم مثل اوامر فقیهه، گرچه که ارشادی است اما لازمون اتباعه، لازمون اتباعه. همونطور که ما بحث رجوع به مجتهد رو هم از باب رجوع به متخصص دینی میدانستیم و به عبارت بهتر طبیب میاد موضوع رو مشخص میکنه و موضوع حکم میارد و این حکم هم بر دو قسمه، یا حکم تکلیفی است و یا حکم وضعی. پس بنابراین دیگه مثل وقتمون هم تموم شد، من نتیجه گیری بحث داشته باشم. با توجه به این روایتی که ما امروز داشتیم، اولین حکمی که ما مواجه میشیم، چه حکم فردیش چه حکم جمعیش، ما باعث عباداتشه، عبادات به طور مطلق رو اگر بتواند انجام بدهد انجام میدهد، ولو به نظر پزشکی مریض است اما شاید در بعضی از مراحل به نظر شرعی مریض نباشد. اما اگر حکم مریض شرعی هم برش اطلاق کرد، یا مثلا بفرمایید از گفته طبیب براش علم حاصل شد، همونطور که در بحث روزه هم همینطوره، اگر از گفته طبیب علم براش حاصل بشه باید چه بکنه؟ روزش افطار بکنه. اما اگر علم حاصل نشود باید روزش رو بگیره، چون ضرر ضرر شخصی هست. در همینجا هم عرض ما این است که اگر بله براش مهرس شد، احکام مرزا را داره و احکام مرزا هم احکام خاصی است، من جمله در بحث طهارت بله، و ظاهرن در خود حکمی که الان وضو ندارد بین ضرر و بین خوف تفاوتی نیست، در این که حکم وضو را میبرد. اما این که رافع علل اطلاق است یا رافع خصوصیت است، اینو دیگه ملاحظه بفرمایی. اگر این طوری باشد باید فرق بین عطشان و بین مریض بگذاریم. مثلا مریض اگر آمد وضو گرفت بگیم وضو تو باطله، اما اگر یک عطشانی آمد وضو گرفت و رفت نماز رو خون بگیم وضو شما چه هست؟ صحیح هست. چرا؟ چون میتونیم مثلا این حرف رو بزنیم که در یک جا صدق ایثار هست اما در یک جا صدق ایثار نیست و این یک قدمی بالاتر از احکام تکلیفی انجام داده است، بعید نیست این حرف رو هم داشته باشیم. لذا بعید نیست که بگیم که وظیفش تیممه، اما در یک جا اگر تیمم کرد نمازش مشکل داره، وضو گرفت نمازش مشکل داره، اما در یک جا اگر وضو گرفت نمازش اشکال ندارد. و همین روی رسد که مثلا شاید در نتیجه بین خوف و بین ضرر یه تفاوتی باشد، با حالا دیگه باید نسبت سنجی کرد که لا خوف و لا حرج، ولی این که خوف دارد یا ضرر دارد نسبتشون نسبت واقعی واحده یا نسبتشون متعدده. بعضی از آقای فقها گفتن یکی اصلا رافع حکم، اصلا حکمش وضو گرفتن نبوده، اصلا اول دیگه مشغوله. مثل این که فرض کنید اینجوری تمثیل بکنید، مثل این است که فرض کنید الان فقط باید تیمم بگیرد، جز طهارت تیمم چیز دیگری واجب برش نشده و هر طهارت دیگری را انجام بدهد و نمازش رو بخواند، لذا دیگه اگر وقت باشد باید اعاده بکند، اگر خارج وقت باشد باید چه بکند؟ باید قضا بکند. پس واقعا بعضی از مسائل باید داره مکلفین بله توضیح داده بشه که خیلی سماجت های خارج از عرف شرعی و از دستور شرعی نداشته باشد، تا برسیم به مسئله دیگر و همینطور یکا یک مسائل رو مطرح. پس بنابراین نسبت به مسائل استراری ما یک مبنای اصولیمون اینه عوامر استراری و ظاهری مثل عوامر واقعی هستن، همون کاری که با عوامر واقعی انجام میدهد و افعالی که انجام میدهد مجزیست، عوامر استراری و ظاهری هم اجزا آور هستن و ضرر رو و حرج رو هم شخصی میدانیم، وقتی که شخصی دانستیم نسبت به افراد متغیر است. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که حکم مریضی کرونا مثلا همه برن تیمم بکنن، باید ببینیم آیا شرایط تیمم رو دارد یا ندارد. اما اگر حکمش تیمم باشد، باز فرق بین ضرر و عطش باز تفاوت هایی است که باید ملاحظه کرد، ببینیم آیا نسبت به این صدق میکنه یا نمیکنه. فرال با قلن و لکم انشاءالله موفق و معید باشید و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.